بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مقدمه رو تقسیم کردن، بحث مقدمه رو شروع کردیم که آیا مقدمه واجب واجب یا نه. این بحث رو دو جور میشه عنوان کرد، یه جور همینطور که آیا مقدمه واجب واجب یا نه، که خیلی همینجور عنوان کردن. اگر به ما امر کردن به نماز، آیا این امر دلالت بر وجوب نماز دلالت داره بر این که مقدمش هم واجبه؟ یعنی از همین اقیم الصلات بفهمیم که هم صلات واجبه هم مقدمش که وضو باشه. یا اگر به ما امر کردن به این که کن علی السر، آیا این امر به این که واجب است رو پشت بام بری، آیا این دلالت داره بر این که نصب سلم هم که مقدمش واجبه یا نه؟ تا به حال اینجوری، یعنی نه تا به حال، یعنی از اول دو جور اینجوری بحث میکردن. یه جور به همین نه که مقدمه، یعنی امر به چیزی دلالت داره بر این که مقدمه اون چیزم واجبه یا نه، این یه جور. یه جورم این که اینطوری بحث بکنیم، ما را اگر امر کردن به یک واجبی، آیا ملازمه هست بین وجوب اون چیز و وجوب مقدمش یا ملازمه نی؟ یعنی اگر به ما گفتن اون کارو بکن، این ملازمه داره به این که مقدمش هم واجبه یا ملازمه نداره؟ ایشون میفرماد و بعد به این جور دومی بحث عنوان کنیم. چرا؟ اگر به اون نحوه اولی بحث عنوان کنیم میشه چی؟ میشه مسئله فقهی، چون موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفین. خب اگر ما بگیم بر این مکلف که نماز واجبه مقدمشم واجبه، میشه کتاب فقهی. یعنی مسئله مقدمه میشه مسئله فرعیه، مسئله فقهیه. حالا چه عیبی داره بشه؟ میگه عیبش اینه که اجنبیه، یعنی نباید که این بحث بیاد. شأن اصولی بحث از کلیاته، این واجبه اون واجب نی، اینا شأن فقهاست. وقت مجبور میشیم اگر اونجوری بحث رو عنوان کنیم بگیم اومده در اینجا تطفلیه، استطرادیه، یعنی توفیلی قفیلیه، یه بحث اجنبیه اومده اینجا. خب چه دایی داریم ما که اینجور بحث بکنیم که بشه بحث اجنبی؟ او وقت از راه تطفل و استطراد وارد بشیم بگیم تردن للباب اینم کردیم. نه، مسئله رو عنوان کلی بهش میدیم، چون مسئله اصولیه به مسئله میگن که بتونه در طریق استنباط احکام واقع بشه، بتوانه کبرای قیاس واقع بشه، و این میتونه. این مسئله ملازمه میتواند در طریق استنباط احکام شرعیه واقع بشه. پس نتیجتاً بحث از مقدمه شد مسئلتون اصولیه. این یک مطلب که تا اینجا مرحوم صاحب قوانین و اینجور افرادی که اونطوری عنوان کردن ردشون کردیم. و اما صاحب معالم، صاحب معالم توجه داشته که مسئله رو اصولیش بکنه، بحث از ملازمه کرده، اما ملازمتون لفظیه. ایشون میگه نه، ملازمتون عقلیه. اگر ما را امر کردن به چیزی، چیزی رو بر ما واجب کردن، آیا عقل میگه ملازم است بین او و بین وجوب مقدمش، یا عقل چنین ملازمه ای رو حکم نمی کنه که میشه مسئله اصولیه عقلیه؟ صاحب معالم میگه مسئله اصولیه لفظیه است. حالا چطور ایشون از کجا معلوم میشه ایشون مسئله رو لفظی حساب کرده؟ یکی این که اولا در باب الفاظ اینو مطرح کرده، خب این خودش یه شاهدی است که برای این که مسئله رو لفظیه حساب کرده. یکم این که پای دلالت آورده تو کار، میگه اگر شما رو امر کردن به چیزی، اون امر دلالت نداره بر ملازمه. خب دلالت میشه بحث لفظی، بحث اثباتی. ما هنوز ثبوتیمون لنگه که آیا ملازمه هست یا نی. همیشه بحث اثباتی، بحث دلالی و لفظی بعد از بحث ثبوتیه. یعنی اگر ثابت شد که ملازمه است بین وجوب چیزی و وجوب مقدمش، حالا صحبت این میشه که آیا این امری که به ما کردن دلالت داره بر اون ملازمه یا نه. ایشون اومده میگه دلالت نداره، بر این که دلالت یا مطابقت یا تضمن یا التزام، این امری که به شما کردن که اون کار رو بیاد، به هیچ یک از دلالات ثلاث دلالت نداره بر ملازمه. ایشون میفرماد اینم خوب نی. نتیجه چی شد آقا؟ بحث مقدمه ای که فصل چهارم مقصد اول رو ما شروع کردیم، عوامل. در این مقصد اول چند تا فصله، دیروز ما فصل چهارمش رو شروع کردیم و او این است که مقدمه رو میخوام بحث بکنیم، مسئلتون اصولیه عقلیه. و اما بحث امروز، من دیروز بنا بود چی دیره بگم عرض شد، یعنی غفلت شد، راجع به خود مقدمه، این کلمه مقدمه منشأش چیه. حالا دخالت در بحث نداره، ولی جهتی داره که عرض میکنم. مقدمه اصلش از مقدمت الجیش گرفته شده. اون وقت سابق لشکری که میخواست جایی بره، مقدمت الجیش یه چند نفری رو میفرستدن برای اینکه اوضاع منطقه رو بررسی بکنن، که به این جیش و لشکر خبر بدن. به اون چند نفر کارشناس میگفتن مقدمت الجیش. این دیگه باعث شده، یعنی اونایی که خلاصه سبقت دارن، مقدمت و جیش، اون چند نفری هم که سبقت داشتن بلش کرد. حالا هر چیزی هم که سبقت ذهنی داشته باشه به اون میگن مقدمه. الان یه چیزی ما میگیم این مقدمه اون کاره، سبقت ذهنی آدمی تو کار نیست، کسی در بینی. هر چیزی که به اعتبار این که اون چند نفر سبقت بر اون لشکر داشتن به اونها میگفتن مقدمت الجیش، حالا اگر یه چیزی که سبقت ذهنی هم داره به اون هم میگن مقدمه. این یه مطلب. و دیگر این که از کردن به دست ربطی نداره، آیا مقدمه بخونیم یا مقدمه بخونیم، هر دوش درسته. اگر مقدمه بخونی مشتق است از قدمه لازم، قدمه لازم به معنای تقدمه. اگر ما این مقدمه رو گفتیم مشتق است از قدمه لازم، مقدمه میخونیم. اما اگر گفتیم مشتق است از قدمه متعدی، وقت مقدمه میخونیم. اینی میگم برای اینه، ما یه استادی داشتیم تهران، خدا رحمتشون کنه، آقای استادشم آقای تهرانی، من تلیشون فلسفه میخوندم، یعنی من تهران تلی دو نفر فلسفه خوندم، یکی تلی همین آقای تهرانی، یکی هاش منطقی جعفری که هر دوشون فوت شدن، که علامه جعفری معروفم. قرار این آقای استادشم آقای تهرانی یه سر دستشون گفت یه استادی من داشتم نجف، اون استاد من میگفت من وقتی طلبه بودم رفتم پای درس یه آقایی، تا نشستم دیدم اون آقا گفت مقدمتون، من پا شدم با هم یه باره، من پا شدم دیدم این سواد نداره، داره میگه مقدمتون، پا شدم از درسه. خب واقعا پا شدن نداشته، مقدمه هم میخونده. اینا رو گفتم برای این جهت که اگه پا درس یه نفر رفتی گفت مقدمتون، پا نشی شما، گفت مقدمتون بدن پانشین، هر دوش درسته. اگه بگه مقدمه مشتق است از قدمه لازم، اگه بگه مقدمه مشتق است از قدمه متعدی. غرض یه جایی رفتین یه آقای گفت مقدمه یا مقدمه، ازش ایراد نگیرین. استاد این آقای استاد ما میگفت من پا شدم، حالا که یزدی هم بوده، گفت تا گفت مقدمه پا شدم، دیدم این آقا سواد نداره، خلاصه شما پا نشین. اگر کسی مقدمه گفت یا مقدمه گفت، هر دوش درسته. خب بریم سراغ امر دوم، میخوایم بحث مقدمه رو شروع کنیم، ولی بنا شد چند تا مطلب رو قبلا تذکر بدیم تا وارد بحث بشیم. یه مطلب رو دیرو تذکر دادیم، این مقدمه ای که ما میخوایم بحث بکنیم، این مسئلتون اصولیه عقلیه. امر دوم چیه؟ امر دوم این که مقدمه رو تقسیم کردن به دو جور، مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه. مثلا این نماز ما هم مقدمه داخلی داره و هم مقدمه خارجی داره. مقدمه داخلیش کدوم؟ همون اجزا، تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و سلام، این اجزاء نماز رو میگن مقدمه داخلی. یه دونم مقدمه خارجی داره، چیه؟ شرایط نماز. اجزاء نماز رو میگن مقدمه داخلی، اما شرایط نماز رو میگن مقدمه خارجی، چون خارج از نماز دیگه. شما باید شرایطی رو رعایت بکنی، مکان مباح، سطر طاهر، طهارت، وضو، غسل، تیمم، خلاصه مطلب یا فرض، سطر، استقبال، اینا رو باید رعایت بکنین تا وارد نماز بشین. پس به امر امروزمون اینه که مقدمه بر دو قسمه، مقدمه داخلی که اون اجزاء نمازه، مقدمه خارجی که اون شرایط نمازه. حالیش بله، حالا یه دقیقه صبر بکنین، شش حق با شماست. الامر الثانی انهو شن ربما تقسم المقدمه الى تقسیمات، مقدمه رو به تقسیماتی تقسیم کردن، منها تقسیمها الى داخلیه، یعنی مقدمه داخلی میگن به چی؟ وهیه الاجزاء المأخوذه فی الماهیت المأمور بها، که همون نمازه که مرکب بهش میگن ماهیت مأمور بها، اون امر مرکبه، یعنی این کاری که هر روز ما روزی پنج بار میکنیم، اون اجزای این کار رو، اجزای این ماهیت رو بهش میگن مقدمه داخلیه. و اما خارجیه، مقدمه خارجیه کدومه؟ و هی الامور الخارجه ان ماهیتهی، ماهیت مأمور به، یعنی اون اموری که شرائط، اون شرایطی که از ماهیت مأمور به خارجه. مما، این ما معناش امور خارجیه است، یعنی لفظ ما مذکره ولی معناش مؤنثه، لذا ضمیری که به این ما برمیگرده هم میشه مذکر باشه به اعتبار لفظ ما که ایشون مذکر آورده، هم میتونه مؤنث بیاره به اعتبار معنای ما. مما، ما یعنی امور خارجه. امور خارجه کدومه؟ مقدمات خارجیه، اون امور اونچنانی است که لا یکاد یوجد المأمور به، نای فاعل لا یوجد مأمور به، ضمیر بهی هم به ما برمیگرده که ما معناش امور خارجی است. عبارت معناش این میشه مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه، اون امور اونچنانی است که نشاید مأمور به موجود بشه بدون اون امور. نماز که مأمور بهه بدون اون امور، یعنی بدون ستر و طهارت و قبله و اینها محقق نمیشه. خب و اما اشکالی که ایشون کردن، خب این اشکال قبلا کردن، این اشکال رو آشمنطقی اصفهانی در کتاب هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، تا حالا شرحی بر معالم اینجوری نوشته نشده، خیلی شرح بر معالم نوشته شده ولی شرحی به این زیادی، شاید یه موقعی من فکر کردم اگه به کتابای روز بخوان چاپ کنن شاید ده جلدم بیشتر میشه، قرار انقدر این حاشیه معالم، حاشیه هم هنشه حاشیه است و انقدر مفصله، انقدر این حاشیه مهم به حساب مفصله که دیگه اسم آشمنطقی از بین رفته، اسمش شده صاحب حاشیه. هر وقت تو کتابای فقهی، تو کتابای اصولی دیدید میگن صاحب حاشیه، اینی میگه یعنی آقای آشمنطقی اصفهانی برادر صاحب فصول، مثل برادرش خیلی شهرت نداره و عرض کردم دیگه اصلا اسمش هم فراموش شده به عنوان صاحب حاشیه. چرا؟ برای اینکه حاشیهش بر معالم خیلی مهمه، چون خیلی مهمه اسمش شده صاحب حاشیه. بعضی خیال کردن این اشکال خود صاحب حاشیه کرده، نه، ایشون تو کتابش نقل کرده، مثل ما یشکه، ما الان چیکار کردیم؟ ما میگیم یشکه، اشکال که مالی ایشون نی، همین کار آقای آشمنطقی هم کرده، یعنی ایشون هم تو کتابش صفحه 216 هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین صفحه 216 این بزرگوار فرموده یشکه. بعضی آمدن اشکال کردن، خب اشکال به چی؟ به مقدمه داخلی. چرا اشکال کردن؟ ببینید آقا شرط مقدمه و ذل مقدمه چیه؟ مقدمه و ذل مقدمه بعد بینشون اثنینیت باشه. اثنینیت یعنی چنین مغایره. مقدمه و ذل مقدمه شرطش اینه که اثنینیت داشته باشه، مغایرت باشه بینشون. خب در اون مقدمه خارجی خوبه، چون وضو غیر نمازه، حقیقت وضو چه دخلی به نماز داره؟ ستر و طهارت و استقبال و اباحه مکان، اینا همه مغایرن با ذل مقدمه که نمازه، پس اون اشکالی نداره. یعنی ما بیایم به شرایط نماز بگیم مقدمه، عیبی نداره. نماز ذل مقدمه، اونها مقدمه، مغایرت ذاتی بینشونه، ذات اونها با ذات نماز اصلا فرق داره. اما مقدمه داخلیه چی؟ خب شما میگین مقدمه داخلیه کدومه؟ همون تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و سلام. خب این چه مقدمه؟ این که عین نمازه. اصلا نماز یعنی چی؟ نماز یعنی تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و سلام. پس نماز همین اجزائه، اجزا هم همین نمازه، مغایرتی بینشونی، پس یشکلو. و خلاصه آقای نائینی خوب اشکالو همچی توضیح میده، حالا در اون حاشیه خیلی توضیح نمیده، مرحوم نائینی خوب اشکالو توضیح میده، میگه میدونین لازمش چیه؟ ما اگر بگیم اجزاء نماز این مقدمه نمازه، معناش اینه که یه چیزی مقدمه خودش بشه،
یه چیزی مقدمه خودش بشه. این اجزا چیه؟ نمازه. و وقت ما بگیم اینا مقدمه نمازه، پس یه چیزی مقدمه خودش قرار گرفته. یا یه تعبیر دیگه با دیشون داره و او اینه، خب ما اگر بگیم این اجزا مقدمه نمازه، به اعتبار اینکه مقدمه است پس باید سابقه ذهنی داشته باشه، چون اصلا مقدمه شأنش اینه، به چیزی میگن که سبقت ذهنی داشته باشه. ما اگر به این اجزا بگیم نماز، پس معناش اینه که اینا تقدم داره بر نماز. اون وقت بعد بگیم چی؟ بگیم این مقدمه اونه و اعتبار این که خود نمازه پس رتبش مؤخره. یعنی لازم میاد که این اجزاء صلات هم مقدم باشن هم مؤخر، به اعتبار این که میگیم مقدمن پس تقدم دارن، به اعتبار این که اینا خودشون نمازن پس تأخر دارن. خلاصه مطلب اشکال شده. اشکالش این که باید بین مقدمه و ذل مقدمه تغایر باشه، با حال اون که اجزاء داخلیه این خود نمازه. نماز چیه؟ همون رکوع و سجود و تشهد. اینا چی هم؟ اینا هم نمازن، پس بنابراین اون شرط رعایت نشده. این اشکال. خب اشکال رو باید حل کنیم. اشکال چیه جوابش؟ جواب اشکال اینه، میگیم بله این اجزا رو ما میگیم مقدمه، ولی مقدمه اگر به این اجزا گفتیم یعنی اجزا لا به شرط مقدمه است. لا به شرط یعنی چی؟ یعنی لا به شرط از انضمام، لا به شرط از اجتماع. یعنی دانه دانه اینها مقدمه نمازن، یعنی لا به شرط از انضمام با یک دیگه. ذل مقدمه چیه؟ همینا به شرط انضمام. درسته ذاتن یکی، این فرق اعتباریه با ایشون میخواد بگه فرق اعتباری کافیه، ما همین یه قدر یه مغایرتی درست بکنیم بین مقدمه و ذل مقدمه این کفایت میکنه، ولو فرق اعتباری، ولو ذاتن اینها همون نمازن، نمازم ذاتن همین اینهاست، اما یه فرق اعتباری. میگیم اینها رو که میگیم مقدمن، یعنی لا به شرط از انضمام مقدمن، انضمام یعنی اجتماع، اما همین ها نمازن، یعنی خلاصه به این اجزا هم میشه گفت مقدمه هم میشه گفت ذل مقدمه. مقدمه میگیم یعنی لا به شرط از انضمام، ذل مقدمه میگیم یعنی به شرط انضمام. یعنی اینا رو اگه تک تک ملاحظه کنی مقدمه نمازه، با هم دیگه به شرط انضمام ملاحظه بکنی میشه نماز و ذل مقدمه. ما همینقدر یه مغایرت و ما باشه کافیه. از کدام این مغایرت ذاتی درست نکرده، اون شرایط حساب تغایر ذاتی داشت با مأمور و به با ذل مقدمه، اینا تغایر ذاتی نداره، ذاتن نماز همیناست، اینا هم همین نمازه، اما یه مغایرت اعتباری کفایت میکنه. همینقدر که یه مغایرت درست کنیم کافیه. مغایرت چجوری؟ لا به شرط به شرط شی، یعنی ما به اینها میگیم مقدمه یعنی لا به شرط از انضمام، به همینا میگیم ذل مقدمه یعنی اینها به شرط انضمام. نتیجتا فرقشون میشه لا به شرط و به شرط شی، نتیجتا اشکال برطرف میشه. یعنی همینقدر مغایرت اعتباری کافیه. یشکل در بودن اجزا مقدمتن له للمأمور به، بودن اجزا مقدمه. آخه ما گفتیم اجزا مقدمه داخلیه، این اشکاله. اشکال شده یه نفر اشکال کرده، گفته این اجزا رو شما میگین مقدمه مأمور به و سابقتون علل مأمور به، سابقتون ذهنن، چون هر مقدمی وقتی به شما میگن این مقدمه است یعنی سبقت ذهنی داره، پس بنابراین شما که میگین اجزا مقدمتون له، مقدمه اون مأمور به و سابقه ذهنی داره علیه بر اون مأمور به، این یشکل به انه، به انه جار و مجرور متعلق به یشکله. این حرف شما مواجهه با اشکال میشه. مرکب، مرکب همون نمازه، کل بهش میگن، مرکب هم بهش میگن، ماهیت هم بهش میگن، مأموران به هم بهش میگن، هر چی میخوایم بگیم. تا حالا مثلا گاهی ایشون بالا گفت ماهیت، اینجا میگه مرکب. مرکب همون نماز رو میگن که مرکب از اجزاییه. اشکال اینجوری شده که مرکب ما که اون نمازه، لیس الا نفس الاجزا به اثرها، اثرها یعنی به تمامها. اصلا نماز یعنی چی؟ نماز یعنی تمام اجزا. مرکب که اون نمازه، لیس الا نفس الاجزا به اثرها، اون همون اجزا به تمامها، اون خودش نمازه. خب این بس، بنابراین چی میشه؟ این اجزا که شما میگیم مقدمه نمازه، خود نمازه. این اجزا خود نمازه، شما میگید مقدمه نمازه، پس بنابراین مقدمه و ذل مقدمه یک چیز شد. ول حل، الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی چی؟ حل الاشکال. الحل ایشون خیلی ال میاره برای اینکه مختصر بشه، مضاف الیه نیاره، کلمه ال میاره عوض از مضاف الیه. الحل یعنی چنین حل الاشکال. و اما حل این اشکال، این حلشه، میگیم ان المقدمه هی نفس الاجزا به اصرها. باز ببینین بالاصر، الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی به اصرها، یعنی به تمامها. میخوان جواب بدین مقدمه درست اجزا است به تمامها، ولی اجزا است لا بشرط. یه لا بشرط اینجا بذارین، ایشو خط بعد میگه، شما هم اینجا بذارید که مطلب کامل بشه. ما به نفس اجزا میگیم مقدمه، اما نفس اجزا لا بشرط، یعنی لفظ اجزا، این اجزا به تمامها، ولی لا بشرط. لا به شرط از چی؟ لا به شرط از انضمام، لا به شرط از اجتماع. پس این اجزا ما میگیم این مقدمه است، اما این اجزا لا به شرط از انضمام مقدمه است. همین اجزا نمازه، ذل مقدمه است، به شرط شی. به شرط شی یعنی چی؟ یعنی به شرط انضمام. پس حل شد دیگه. البته عرض کردم مغایرت ذاتی درست نشد، بلاخره ذاتن اون اجزا نماز، نمازم اون اجزا، ولی یه فرق اعتباری، همینقدر که یک مغایرتی بتوانیم درست بکنیم کفایت میکنه. لذا میفرماد ما اگر به این اجزا میگیم مقدمه، این اجزا به اصرها لا به شرط اسمش مقدمه است. خب ذل مقدمه چیه؟ ذل مقدمه هو الاجزا به شرط شی. پس اون شد لا به شرط، این شد به شرط شی. مقدمه شد اجزا لا به شرط، اما ذل مقدمه شد اجزاء به شرط شی، یعنی به شرط انضمام، به شرط اجتماع. فیحتل المغایره، اون مغایرتی که بناس بین مقدمه و ذل مقدمه درست بشه، اون مغایرت حاصل میشه. و به ذالک زهره، با این جوابی که ما دادیم، زهره انهو لابد فی اعتبار الجزئیه اخذ شی بلا شرط. بلا شرط همون لا به شرطه. کما لابد، چجوری میشه؟ همین دیگه، به شرط شیء و لا به شرط دیگه. یعنی این اجزا میگیم بهش مقدمه. کی میگیم مقدمه؟ یعنی ما که خودشو ملاحظه کنی، لا به شرط از این که قاطی بشن. همین اجزا به شرط این که قاطی بشن میشه ذل مقدمه. فرق کرد دیگه. یعنی اجزا لا به شرط اسمش مقدمه است، اجزاء به شرط شی اسمش شد ذل مقدمه. اصلا فرق اعتباری و الا فرق ذاتی که ندارن. نتیجتاً چی شد آقا؟ ما برای مقدمه و ذل مقدمه یه فرقی میخوام، یه مغایرت میخوام، ولی اون مغایرت اعتباری. اعتباریش کدوم شد؟ این اجزاء یعنی تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و سلام، اینا مقدمتون. به اینها میگیم مقدمه، ولی لا به شرط از انضمام. اگر اینا با هم همه منظم شدن با اون شرایط خاصی که ما انجام میدیم، حالا بهش میگیم ذل مقدمه. پس همین اجزا مقدمه، همین اجزا ذل مقدمه. اجزا مقدمه است لا به شرط از انضمام، همین اجزا ذل مقدمه است به شرط انضمام. که بله دیگه، بله همین دیگه. ما مغایرت میخوان دیگه، مغایرت ذاتی که نمیخوان. باید اصطلاحا یک مغایرتی باشه، مغایرتش مغایرت اعتباریه. و به ذالک زهره انه لابد فی اعتبار الجزئیه اخذ شی لا به شرط. ایشون میگه بلا شرط، اون لا به شرط قشنگتر عبارته. لا به شرط کما لابد فی اعتبار الکلیه من اعتبار اشتراط به شرط شی. پس ببینید اون لا به شرطی که اون بالا گفتم بذارید، لا به شرط، اینم به شرط شی. مقصود از اون جزئیت مقدمه است، مقصود از کلیت ذل مقدمه است. میگه حالا که این مطلب معلوم شد، پس توجه داشته باش در اعتبار جزئیت یعنی مقدمه. یعنی اگر خواستی مقدمه رو این جزء رو بگیم مقدمه، توجه داشته باش جزء لا به شرطه. اگر میخوای کلیت یعنی ذل مقدمه، اگه میخوای به اون همین اجزا بگی ذل مقدمه، توجه داشته باش ذل مقدمه میگی به اعتبار اینکه به شرط شیئه. ظهر انه لابد فی اعتبار الجزئیه، جزئیت مقصود مقدمه است. یعنی اگر شما اعتبار جزئیات رو خواستی، یعنی خواستی به اعتبار جزئیات بگی مقدمه، حواست جمع باشه، اخذ و شیء اصلا بشر، یعنی اگر این اجزا رو خواستی مقدمه حساب بکنی، بگو این اجزا مقدمه لا بشر، لا به شرط از چی؟ از انضمام. اما اگه خواستی کلیت رو رعایت بکنی، یعنی ذل مقدمه. اما اگر خواستی به این اجزا بگی ذل مقدمه، دقت داشته باش، باید اعتبار بکنی به شرط شی. پس فرق این که این اجزا هم مقدمه شد هم ذل مقدمه. مقدمه شد به اعتبار لا به شرط، یعنی اینا تک تکه، قرائت تک تک، رکوع تک، سجده تک، اینا رو ما میگیم مقدمه، یعنی تک تک. اما همینا رو میگیم ذل مقدمه اگه قاطی بکنی، یعنی تکبیر و آخرش هم سلام که اینا به شرط شی بشه میشه ذل مقدمه. نتیجتاً چی شد؟ در اعتبار جزئیات، یعنی اون موقعی که به این اجزا میخوای بگی مقدمه، حواست جمع باشه، اخذ و شی اصلا بشه، لا به شرط، یعنی این اجزا رو لا به شرط از انضمام بهش میگیم مقدمه، چنانچه در اعتبار کلیت یعنی ذل مقدمه. اگه خواستی به این اجزا اعتبار کلیت بدی، چون این نماد کل دیگه، هم کل بهش میگن، هم مرکب بهش میگن، هم مأمور و به بهش میگن، هم ماهیت میگن. ایشون ببینید اون بالا گفت ماهیت، قبلا گفت مرکب، حالا میگه کل، فرقی نمیکنه. اگر خواستی لحاظ کل بکنی، لحاظ کلیت بکنی در این اجزا و بهش بگی ذل مقدمه، اعتبار اشتراط به شرط شی، لا به شرط به شرط شی. خب این اشکال حل شد، این اشکال و اینم جواب. و اما یه اشکال دیگه باز شده، به چی؟ به همون مقدمه داخلیه. مقدمه داخلیه که ما به اجزای داخلیه که بهش گفتیم مقدمه داخلیه، یه اشکال دیگه هم بهش شده، ظاهرا از رو نمیرسیم بخونیم، من فقط طرحشو بکنم اشکالو، تا اینکه اگر رو هم رسیدیم تطبیق میکنیم. عنایت بکنید فعلا از اینجا ذهنتون رو ببرید تو فلسفه. در فلسفه آقا این مس مطرحه که هر انسانی، یعنی این جسم طبیعی هر یک از ماها، هر انسانی مرکب است از دو جزء خارجی و دو جزء عقلی. البته ایشون عقلی نمیگه، تحلیلی میگه. تحلیلی و عقلی یکیه، میگن جزء تحلیلی یعنی همونی که انسان چشمش هم میذاره یه تأملی میکنه، غرض جزء تحلیلی که ایشون میگه همین جزء عقلیست که من عرض میکنم. هر یک از انسانها جسم طبیعیشون مرکب از دو جور اجزائه، اجزاء مادی و اجزاء عقلی یا تحلیلی. اجزاء مادیش کدومه؟ اجزاء خارجیش کدومه؟ ماده و صورت. البته ایشون ماده نمیگه، ایشون میگه هیولا، فرقی نمیکنه. هیولا اسم یونانیشه، ماده اسم عربیشه، فرقی نمیکنه. هر کدوم ماها دو جزء خارجی داریم، یه جزءمون چیه؟ اون ماده، یا به تعبیر ایشون هیولا. کدوم هیولا؟ گوشت و پوست و خون و استخوان. هر یک از ماهایی که اینجا نشستیم ناره داریم دیگه، این جزء خارجی رو داریم، گوشت و پوست و خون و استخوان، اینو بهش میگن ماده، یا به تعبیر یونانی ها بهش میگن هیولا، یا به تعبیر روایات بهش میگن تینت، به لفظش کاری نداشته باشیم. این یه جزء. یه جزء دیگه هم داریم صورته، که اون صورت عارضه بر این ماده میشه، یعنی این ماده ای که الان من هستم، گوشت و پوست و خون و استخوان، من الان در معرض یک صورتی هستم، لذا الان یک صورتی بر من عارض شده که مختص به خودمه. شما هم همون گوشت و پوست و استخوان و خون رو دارین، به شما یک صورت دیگری عارض شده. پس چند جزء خارجی شد؟ دوتا، یکی ماده که همین هیولات که ایشون میگه، یکی هم صورتی که عارض بر این هیولا میشه. این دو جزء خارجی، دو جزء تحلیلی به تعبیر ایشون، دو جزء عقلی هم ما داریم، جنس و فصل. هر کدوم ماها تمام هم دو جزء خارجی رو داریم و هم دو جزء عقلی. دو جزء عقلی کدامه؟ دو جزء عقلی جنس و فصله دیگه، اون با عقل فهمیده میشه. من نمیتونم حیوانیتمو به شما ارائه بدم، اون قوه ناطقیتمو من نمیتونم به شما ارائه بدم، اون گوشت و پوست و خون و ماده و صورت، اونا قابل ارائه است، یعنی اونا اجزای خارجیه. ولی جنس و فصل که اجزای خارجی نی، اینا چی هست؟ اینا جزء عقلی هستن. یعنی با تأمل و دقت انسان میفهمه که ماها یه قوه هم درمون هست به نام حیوانیت و یک قوه هم در ما هست به نام قوه ناطقیت. خب پس این در فلسفه این مسلمه که این اجسام ما دو جزء خارجی داره و دو جزء عقلی داره. فرق اینا چیه؟ فرق اینا اینه اون جزءای عقلی لا به شرطه. لا به شرطه یعنی چی؟ یعنی هم میشه حملش کنی بر انسان، هم میشه حملش نکنی. لا به شرطه. بگید انسانون، الانسان و حیوانون. الانسان و ناطقون. ببینید اون ناطق و حیوان که جنس و فصله قابل حمله، لا به شرطه. لا به شرط یعنی چی؟ یعنی بخوای حملش کنی میشه، شرطی نداره. اگر شما بخوای بگی الانسان و حیوانون میشه، اگر بخوای بگی انسان و ناطقون میشه. پس اجزای تحلیلیه اجزای لا به شرطه. لا به شرطه یعنی چی؟ یعنی قابلیت حمل داره. اما این دوتا به شرط لا، کدوم دوتا؟ اون ماده و صوره. اونا به شرط لا، به شرط لای از چی؟ لای از حمل. یعنی حمل نمیشه کرد. شما نمیتونی بگی الانسان و پوستون، الانسان و گوشتون، نمیشه اینا رو گفت. الانسان و صورتون، نمیشه اینا رو بگی. چرا؟ برای اینکه اینا جزء خارجی هن. اجزای خارجی انسان با اجزای تحلیلی فرقش اینه. اجزای تحلیلی لا به شرطه، یعنی لا به شرطه یعنی قابلیت حمل داره. الانسان و حیوان، الانسان و ناطق، اما اینا به شرط لان، به شرط لای از چی؟ لای از هم. یعنی نباید حمل بشن. دروغ حمله. انسان پوسته، که انسان پوسته. انسان صورته، که انسان صورته. پس بنابراین اجزای خارجی با اجزای عقلی فرقش روشن شد. اجزای عقلی لا به شرطه، یعنی لا به شرط از حمله، میشه حملش بکنی میشه حملش نکنی. اما اجزای خارجی به شرط لا، یعنی قبول حمل میکنه. اینجا افتاد که خیلی راحت تویه با این توضیحی که من دادم، این دو جزء خارجی و دو جزء تحلیلی که در فلسفه برای انسان ثابت کردن، اونها دو جزءش، یعنی دو تاش تحلیلیه و لا به شرط، دو تاش به شرط لا. حالا یه آقای بی سلیقه‌ای چی بوده واقعا هم هست یا نه، اومده اونجا رو با اینجا قاطی کرده. یه آقای مصنف، شما اومدی گفتی اجزای نماز لا به شرطه، و حالی که تو فلسفه گفتن اجزا به شرط لا. بابا اون چیکار به این داره؟ اون اجزای خارجی رو گفتن به شرط لا در مقابل اجزای تحلیلی. یعنی اگه در فلسفه شما چنیدی که میگن این جزء به شرط لاست، یعنی جزء خارجی به قیاس به جزء عقلی، گفتن این به شرط لاست، این چه منافاتی داره؟ آخه الان ما گفتیم چی؟ گفتیم این جزء نماز لا به شرطه. یه نفر اومده میگه نه یونافی، این حرف شما منافات داره که اومدید میگید جد لا به شرطه. فلاسفه گفتن جد به شرط لا. خب جوابش خیلی روشنه. اونجا اگه فلاسفه گفتن جد به شرط لا، یعنی اجزای خارجی انسان به مقایسه با اجزای عقلیش، اون لا به شرط قابل حمله، اینا به شرط لاست، یعنی نمیشه هم کرد. چه دخلی داره به اینجا؟ خلاصه ما نکه در اینجا گفتیم اجزا لا به شرطه. یه آقای میگه فلاسفه گفتن اجزا به شرط لاست، اونجا رو با اینجا قاطی کرده. جوابش یه کلمه، این موضوع غیر اون موضوع، تنافی نداره، تناقض نداره. در تناقض هش وحدت شردان، وحدت موضوع و محمول و مکان، یکی از شرایط تنافی و تناقض وحدت موضوع. این دو تا موضوعه، اصلا چه ربطی به هم داره؟ اون اجزایی که گفتن به شرط لا اجزای خارجی انسانه به مقایسه اجزای تحلیلی. این جزئی که اینجا ما گفتیم لا به شرطه اجزای مرکبه، اصلا این ربطی به اون نداره. عنایت بکنین دو سه خطی که خوندیم یه کاری نداره، مطلب از خارج روشن بشه دیگه. عبارت خیلی مهم نیست. و کون اشکال دوم، و کون الاجزاء الخارجیه. من گفتم کل ماده و صورت، هیولا اسم یونانیشه. اجزاء خارجیه انسان مثل هیولا و صورت، هیل ماهیت المأخوذت به شرط لا، لا ینافی. این لاشو بذارید کنار، لای لا ینافی رو. اگه لا رو بذارید کنار میشه چی؟ میشه اشکال. لا رو بذارین روش جوابشه. ببینید لا رو بذارید کنار، یه آقایی داره اینجور میگه اون لای دومی رو به شرط لا، لا اون لای دومی رو بذارید کنار، اشکال. اشکال اینه اجزای خارجی، یعنی فلاسفه آمدن گفتن اجزای خارجی مثل هیولا و صورت اون ماهیت مأخوذه به شرط لا، یعنی اومدن گفتن اجزا چیه؟ به شرط لا. و این ینافی با این حرف شما، شما گفتین چی؟ شما گفتین اجزا لا به شرطه، اونا گفتن اجزا به شرط لا ینافی ذاله. این اشکال جواب لا ینافی. چرا لا ینافی؟ برای که دو تا موضوعه. اونا اجزای خارجی بدن انسان رو گفتن، اونم به مقایسه اجزای تحلیلی عقلی. ما داریم اجزا رو میخونیم نسبت به مرکب. دو تا موضوعه، دو تا مقامه، ربطی به هم دیگه نداره. پس ینافی شد اشکال. این آقا اشکالش اینه، در فلسفه اجزای خارجیه مثل هیولا و صورت رو گفتن به شرط لاست. این ینافی ذلک، این منافی داره با حرف شما، منافات داره که اومدی میگه اجزا لا به شرطه. ایشون میفرماد نه، لا ینافی، هیچ منافاتی نداره. چرا؟ فانه، برای اینکه اون اجزای خارجی که اونا گفتن، اون در مقام فرق بین اجزای خارجی و اجزای عقلیه. در مورد بدن انسان، در مورد انسان که دو جور جزء خارجی رو داره، اونا اگه گفتن جزء به شرط لاست، در مقام فرق بین جزء خارجی و جزء عقلیه که ایشون میگه تحلیلی. اما چه ربطی به ما نه نفی داره؟ انه، اونا اگر گفتن اجزاء خارجی به شرط لاست، این انما یکونو گفتن به شرط لا در مقام فرق بین نفس اجزاء خارجی و عقلیه. تحلیلیه یعنی عقلیه. اجزای تحلیلیه عقلیه کدومه؟ من الجنس والفرق. روشن شد آقا؟ اگر اونجا اومدن گفتن هیولا و صورت به جزء به شرط لاست، برای اینکه فرق بگذارن با اون جنس و فصل که اون لا به شرطه، پس اگر به شرط لای اونجا گفته شده، اون در رابطه با فرق بین اجزای تحلیلیت و انه، عطف تفسیریه، یعنی این فرق رو دوباره میخواد بگه، در مقام فرقن. گفتن ماهیت اذا اخذت به شرط لا تکونو، به وقت نخونه لا تکونو، من سحری مطالعه کردم گفتم به شرط لا تکونو، بعد موندم معناش شدم نه، لا مال این وره. اذا اخذت به شرط لا یعنی ماهیت انسان رو اگر اخذ کردی به شرط لا، این تکونو، اون تکونو، اون ماهیت هیولا یا صورت، یعنی اگر اون ماهیت انسان رو به شرط لا اخذ کردی، یعنی لای از حمل در مقابل اون اجزای تحلیلیه که لا به شرط از حمله، ماهیت انسان رو اذا اخذت به شرط لا تکون، اون ماهیت، اون میشه هیولا یا صورت، ولی اذا اخذت لا به شرط، اما اگر اون ماهیت رو لا به شرط اخذ کردی، یعنی اجزای تحلیلیه، تکون اون ماهیت میشه جنسن او فصلا، لا بالاضافه. یعنی بحث ما در اونجا نی، در اونجا راجع به اضافه به مرکب نی، اینجا بحث ما راجع به اضافه به مرکبه. عنایت کنی، اونجا درسته گفتن اجزا به شرط لاه، ولی در رابطه با اجزای تحلیلیه، نه رابطه با اجزای مرکب. یعنی الان بحث ما که اگر میگیم این اجزا لا به شرطه، یعنی نسبت به مرکب، اونجا چه دخلی به اینجا داره؟ اونجا در مقام فرق بین اجزای خارجیه و تحلیلیه گفته، نه در مقام اضافه. اضافه یعنی نسبت، یعنی مقایسه، نه در مقایسه با اجزا نسبت به مرکب. ولی فهم، ولی بعدیشون در این جوابی که داده اشکال میکنه، میگه نه، اونا مطلقا گفتن اجزا به شرط لاست. پس بنابراین شما که گفتین اجزا لا به شرط، منافات داره. شاید البته چند جور برای فتحم وضع کردن، این راحت ترینش من بود. یعنی با فتحم چی کار کردیشون؟ اون اشکال قبول کرد. بله، فلاسفه میگن اجزا به شرط لات، مطلقا میگن اجزا به شرط لات، پس این منافات داره با حرف شما که گفتین لا به شرط. فتحم شاید راجع به این باشه، ولی علی کل حال فتحم درست نی، همون جوابی که شون فرمودن جواب خوبیه. انشالله شنبه. از قدیم اشکال شده دیگه، جواب بدین. میگیم بله اینا ذاتن یکی هم، اجزا همون نمازه، نماز هم همونه، ولی اجزا تک تکش مقدم است. بله دیگه، عرض کردیم همین قدیه فرق اعتباری. بگیم اینا رو اگر میگیم مقدمه، یعنی لا به شرط از انزما، به شرط انزما مثلش میذاریم دل مقدمه، همینه دیگه. شما قبول نکنید دیگه، فرق اعتباریه.
یعنی نمیشه که برای دیگران هم حجت باشه.